بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین و اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا و لا یقبل منها شفاعت و لا یؤخذ منها عدل و لا هم یونسرون. عرض شد که خداوند حکیم و کریم در قرآن کریم یادآوری نعمت خودش را بر بنی اسرائیل در این آیات یادآوری می‌کند و همونطوری که محضرتون عرض شد، این یادآوری خودش یکی از مصادیق شکر نعمت، ذکر نعمت نمونه ای از شکر نعمت و انسان موظف به شکر منعم و نعمت و نعمتی هم که بر اینها هست، نعمت انبیای بنی اسرائیل و نعمت ملوکی است که در میان اونهاست و نعمت آب و هوایی است که به اونها داده شده. در کریمه وتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کلمه شفاعت، شفاعت در جمله ولا یقبل منها شفاعتون، شف شفاعت از شفع، شف در مقابل وتر به معنای جفت و وتر به معنای تک بودن، و شفاعت رو شفاعت میگن به خاطر اینکه شفیع معمولا همراه انسان و جفت انسانه، و به عمل او شفاعت میگن که همراهی میکند انسان و شخص را. و عنایت داری چنون که در مال و تجاره و مال و حق و شفعه هم مال بایع را شفع مال شریف میگن و او میتواند بیع رو فسخ بکنه که حق و شفعی که در فقه بحثش رو نمودیم و بحثش میشه. ارتباط این آیه هم به آیه گذشته، یعنی به آیه ذکر نعمت و یادآوری نعمت بر بنی اسرائیل، این است که در نعمت هم یاد آوری نعمت است و ذکر نعمت است که مصداقی از مصادیق شکره، و ارتباطی که این آیه با آیه قبلی داره اینه که نقطه مقابل شکره که چه باشد؟ خدای نخواسته کفران باشه، چنانچه در آیه شریفه دیگر قرآن داریم که لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. و به عبارت بهتر در اینجا چه شده؟ امر به پروا و ترس از روزی شده که در اون روز هیچ کس از هیچ کس نمیتواند جانشینی بکند و شفاعتی هم در اون روز قبول نمیشه، و عدل و عدلی هم پذیرفته نمیشه و هیچ کس هیچ کسی رو یاری نمی کنه. یعنی به عبارت بهتر، راه هایی که در این دنیا برای افراد باز است، همانند راه عف، راه تخفیف مجازات ها و راه ضمانت از بعضی از کارها و از مجرم و راه کفالت از بعضی از گناهکاران و راه حتی دیه و فدا دادن برای بعضی از چیزهایی که اعمالی که واقع می شود در عالم آخرت، همه اینها چه شده؟ همه این روابط نفی شده و به عبارت بهتر، نه برای انسان و نفسی از نفسی جزاش رو قبول می کند و نه شفاعتی قبول می کند و نه عدلی و به عبارت بهتر و نه هم نصرتی. هیچی که از اینها اتفاق نمی افتد در عالم آخرت، چون عنایت داری. نعمت ویژه بر بنی اسرائیل نعمت چه بود؟ نعمتی بود که مکرر هم ذکر میشه، به خصوص در اینجا، این فضیلت و تفضیل علی عالمین. در جلسات گذشته عرض کردیم که این چه هست؟ بله، عالمین زمان خاص خودشونه و منافات ندارد که در زمانهای دیگر فضیلتی برتری برای افرادی باشد و برتری آنها یا به نعمتهای مادی است و یا به نعمتهای معنوی است، یا به این است که آنها ملوک هستند و ثروتمندانی هستند و دنیادارانی هستند که دنیاشون آماده، یا به این است که انبیای الهی از میان آنها مبعوث شدند، چون جناب سلیمان، جناب داوود و دیگرانی که حتی گاهی از اوقات هم صاحب حکمت بودند، هم صاحب سلطنت بودند، هم ملک داشتند، هم نبوت داشتند. و قطعاً دیگه این العالمین در اینجا تنها عالم و زمان حضرت موسی علیه السلام باشد، نه همه عوالم و زمانها تا روز قیامت. در نتیجه منافاتی با کنتم خیر امت اخرجت للناس ندارد. یا ولد اخترناهم علی علم علی العالمین، در آیه دیگری که بله برای امت اسلامی بیان شده. پس تفضیل و تفضل یهود فضیلت فل جمله آنان است، نه بل جمله آنان است. فرق فل جمله یعنی اجمالاً، نه بل جمله یعنی نه به تمامه که اینها در تمام زمانها این گونه باشد. و قبلا هم داشتیم دیگه، و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، معیار فضیلت و کرامت بنی آدم چه بود؟ خلیفه الهی بود و معیار تفضل و فضیلت این بود و محور فضیلت هم این عنوانی است که دیگه به عبارت بهتر علی جمیع بنی اسرائیل باشد، یعنی اسرائیل بر افراد زمان خودشون در مقطع زمانی خاصی تفضیل و فضیلت دارن، نه اینی که در کل فضیلت داشته باشن. خب، پس ارتباط آیه به آیه گذشته این شد که آیه قبلی ذکر نعمت است و شکر نعمت است، خود ذکر نعمت هم نمونه ای از مصادیق شکره، و در اینجا امر به تقوا و پرهیزگاری از روز جزاست به عبارت بهتر، روز جزایی که هیچ کس از هیچ کس نمیتواند جانشینی کند و کفایت کنه و همراهی هم برای اونها پذیرفته نیست و عدلی هم پذیرفته نیست و کمک هم نمیشوند. یعنی چهار حکم در اینجا نفی شده. نکته مهم دیگری که در این آیه هست این است که تقوا در قرآن که همون پروا و پروا پیشگی باشد، یا به لحاظ مبدع هستیست یا به لحاظ مقصد هستیست، منتهای هستیست. قالب آیات پرهیز از مبدع رو مطرح میکنه و به تعبیری که ما برش اصرار داریم، از اونجا که مبدع و مقصد یکیست، پرهیز به مبدع پرهیز به معاد هم هست. اون تا گاهی وقتا میگه اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم، امر به تقوای مبدعیه، و گاهی از اوقات امر به تقوای چه هست؟ مقصدی و منتهایی و مرجعی است. انا لله و انا الیه راجعون، که در اینجا اینجگونه هست، یعنی تقوا و پرواپیشگی از روز جزا. و معلوم می شود که انسان هم باید پروای از حضرت حق داشته باشد، هم پروای از قیامت داشته باشد. و این نکته ادبی هم که در اینجا هست، این یومن در اینجا دو تا احتمال داره. یومن منصوب به ظرف باشد، یعنی مفعول فیه باشد، یا یومن در اینجا به عنوان چه باشد؟ به عنوان مفعول به باشد. ظاهراً این وجهی که مفعول به باشد بهتره، یعنی بپرهیزید روزی را که لا تجزی نفس عن نفس، نه در روزی که لا تجزی نفس عن نفس. تفاوت ببینید چقدر تفاوت پیدا میکنه، یکی به عنوان ظرف و مظروفه، یکی به عنوان مفعول به. و در نتیجه اینجوری است که از این چند عبارت و چند فرمان الهی و امر به تقوای از روز جزا با این سه چند تا خصوصیت، این استفاده رو میکنیم که هر انسانی، هر شخصی مسئول خودشه، مسئول خودشه. ولا تجزیه در اینجا به معنای لا تقضی است، یعنی هیچ کس حق دیگری رو ادا نمی کند، چه این حق حق الله باشد چه حق الناس باشد. سلام علیکم، صبحکم الله بالخیر. ادای حق به عبارت بهتر، هر شخصی باید از جانب خودش حق را ادا بکنه، از جانب دیگری نمیتواند ادایی و به عبارت بهتر قضایی داشته باشد و جزایی داشته باشد. و در نتیجه پیام آیه شریفه این میشود که هر کسی از هر طبقه و نژادی که باشه، چه بنی اسرائیل چه غیر بنی اسرائیل، مسئول نفس خود و عمل خودشه. نه میتواند به جای کسی بنشیند، نه دیگری میتواند به جای او بنشیند، و نمیتواند دیگری از او چه بکنه؟ از او شفاعت بکنه و دیگری کسی دیگر رو نصرت و یاری بکنه. پس به عبارت بهتر در اینجا در آیه شریفه امر به پرواپیشگی از روز قیامت شده که اون روز هر کس مسئول کار خودشه، نه جزای یکی از دیگری است و نه شفاعت قبول می شود و نه پذیرفته می شود و نه هم عدلی. تفاوت شفاعت و عدل رو مستحضر هستی. شفاعت به معنی همراهی کردن دیگران است، اما عدل به معنای چه هست؟ به معنای این است که کسی از کسی قرار باشه جزایی بدهد. و هر دوی اینها دیگه نفی شده، هر دو به عبارت بهتر مقبول نیست، نه شفاعت نه عدل و نه هم نصرت. اون چه که مقبول است این است که انسان باید خودش راه خودش رو و کار خودش رو به دوش بگیره. لا تزر و وازرتن وزر اخراز، هیچ کس به جای کس دیگری وزر دیگری رو قبول نمی کند. و میتونیم بگیم که دیگه در اینجا باید اینطوری گفته بشود که خدایا تو عفوی و غفوری و رؤوفی، اهل فضل و احسان و جودی، اهل گذشت و صفی، از بنده ات در گذر، که واقعا فقط باید توجه شخص به خودش باشه. یه بحث دیگری که اجمالا در اینجا ناچاریم یه اشارتکی بکنیم و رد بشیم آن است که عنوان شفاعت یه موضوعی است که در قرآن خیلی مطرح شده و شفاعت به معنای همراهی و همگامی چیزی با چیز دیگره و شفاعت به این معنا نیست که در آیات شریفه‌ای که مطرح شده باشد به معنی این باشد که بله چوری که در عرف مردم گاهی وقتا شاید به ذهن بیاد یک پارتی بازی باشد. نه، شفاعت به عبارت بهتر این است که شفیع و عادل، یعنی کسی که اهل عدل است و میخواهد همراهی بکند، در واقع چه میشود؟ به عبارت بهتر همراه قابلی و همراه استعدادی انسان است. یعنی به عبارت بهتر انسان استعداد یک کاری رو پیدا میکنه، حالا که استعداد یک کاری رو پیدا کرد، حالا وقتی است که چه بشود؟ شفاعتی تحقق پیدا بکنه. و شفاعت به معنای همراهی است، نه به معنای بفرمایید پارتی بازی باشد. برای همین در آیات قرآن داریم که لا شفیع انجه من التوبه، هیچ همراهی با انسان و برای انسان از توبه بالاتر نیست. برای همین در بحث شفاعت گاهی وقتا اسما و صفات باری تعالی مطرح می شود و گاهی وقتا این عجز و مسکنت و تضرع انسان مطرح می شود. در ادعیه حضرت امام سجاد علیه السلام که الگوی همه صاحبان شفاعت هستند، ایشون می فرماین الهی عبید و کب فنائک، مسکین و کب بابک، فقیر و کب فنائک. چقدر تعبیر زیبایی است. یا مناجات نامه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مصداقی از مصادیق همین جهت، مولا یا مولای انت الخالق و انا المخلوق، یا انت المالک و انا المملوک و انت الرب و انا الاب و انت الرازق و انا المرزوق و انت المعطی و انا السائل و انت الجواد و انا البخیل، اوصافی که بین عبد و رب به عبارت بهتر مبادله میشه. یا ایام ماه مبارک شعبان، انشالله تبارک و تعالی مناجات شعبانی رو بخونید، اینی که الهی ان اخستنی به جرمی اخستک به عفوه، اگر قرار باشد منو به جرمم مؤاخذه بکنی، من تو را به عفوت بله میخوانم. یعنی عفو شما به عبارتی بهتر شفیع من عبد مذنب و گناهکاره. نکته دیگری که در اینجا مطرحه اینه که شفاعت هم بر چند قسم، شفاعت البته اطلاق صحیح شفاعته، به غلط میگن شفاعت، شفاعت چند قسم میتونه داشته باشه: شفاعت تشریعی، شفاعت تکوینی و شفاعت بفرمایید حتی شفاعت عرفی. و اون چه که مهم است این است که لا شک و لا شبهت که شفاعت تکوینی حضرت حق این است که همه کارها بر عهده حضرت حق هست و همه عالم ملک باری تعالی است و حضرت حق ملک الناس و ملک العالم است و مالک عالم است و مالک یوم الدین و ملک یوم الدینه. تبارک الذی بیده الملک، له ملک السماوات و الارض. این حضرت حق به لحاظ بفرمایید حقیقی شفاعت شفاعت تکوینی مطرحه، اما شفاعت شفاعت تشریعی هم هست. توبه، انبیای الهی، عالمان، شهدا، صالحان، اینا میتونن همراهان انسان در فردای قیامت باشن. و یک عنوان دیگری هم که شفاعت فقهی و کلامی و عرفی فقهی است که دیگه شفاعتی است که معمولاً در دنیا یک کسی رابط صلح و صفای کسانی قرار میگیره، که در این قسمت هم خیلی ما روایت داریم. گاهی وقتا به عبارت بهتر اصلاح ذات البین واجب می شود، گاهی وقتا مستحب، و اینها باید رعایت بشه. و به تعبیر رسول مکرم اسلام، تا جایی که حتی افضل و صدقت الانسان الشفاعه، بالاترین و بهترین صدقه لسان شفاعته. شفاعت این که انسان بره بین دو نفری که ناخشنودی، ناخرسندی، ناراحتی بینشون هست، اونها را چه بکنه؟ اونها را شفیعشون واقع بشه. و به خصوص اهمیت مسائل خانوادگی، روایاتی که نسبت به شفاعت در نکاح داریم، من افضل شفاعه این که بله بین اثنین شفاعت بکنه، بین اثنین فن نکاح. اینجاست که دیگه بله، یا مثلا در بخشش دیه، در چیزهای دیگه که اینها بله مباحث شفاعت فقهیه. شفاعت انواع و اقسامی دارد، و ظاهرن اون چه که در اینجا بله مطرح است، شفاعت به عبارت بهتر کلامی مطرحه، شفاعت تشریعی مطرحه، گرچه که همه اینها برمیگردد به شفاعت تکوینی، چون شفاعت تشریعی قراردادی است، اما شفاعت تکوینی دیگه قراردادی نیست. و همون جمله حضرت ابراهیم علیه السلام و اذا مرضت فهو یشفین، مرض و صحت همه در دست حضرت حق است. و وثنی ها، بت پرست ها که در قرآن هم زیاد مطرح شده، اونا حرفشون این بود ها اولای شفعا اونا اندل لا، قائل به الوهیت بودن اما قائل به واسطگری بت‌ها بودن، که قرآن هم داره ضعف طالب و مطلوب، نسبت به اونها دیگه طالب و مطلوب هر دو ضعیف هستند. چرا؟ چون حضرت حق است که و هو رب و کل شی، و خداوند است که حتی بین انسان و قلبش فاصله ایجاد کرده، یعنی نقطه ربطی بین انسان و قلبش، که و ازا سألک عبادی انی قریب اجیب و دعوت دای ازاده آن، میبینیم اینجاست که حضرت حق حائل بین مرء و قلبشه. ببینید سه چهار تا قرب در اینجا مطرح میشه. ازا سألک عبادی انی فا انی قریب، این به همگان نزدیکه، یا از دیگران به ما نزدیکتره، نحنو اقرب و الیه ولیکن لا تبصرون، سوره مبارکه واقعه، یا نه دیگه از خود ما هم به ما نزدیکتره، و نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، سوره مبارکه قاف آیه 16، یا نه خیر به عبارت بهتر و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه و یعلم الضمیر است صامتین. بله در روایات داریم خداوند ضمیر صامتین، اونهایی هم که حرف نمیزنن، خداوند از باطن اونها آگاه است. در نتیجه این که شفاعت در اینجا ظاهرا شفاعت تشریعی باشد که برمیگردد به شفاعت تکوینی، یعنی به قدرت حضرت حق. ظاهرا وقتمون تموم شد، اجازه بدید باشه مطالب برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام.